همون موقع میگم بله حق با شماست.
در موقعیت شما
بهشون میگم، میگم معمولا شماتون دارید 10 تا سکه میدید، ما 400 میلیون لازم داریم، 4 تا سکه دیگه روش بذارید معمولت میشه.
میگیری؟
میگیرم.
موقعیت چهارم. هر شب ساعت 19 رادیو ایران.
رادیو ایران.
هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
قول و غزل ما بزرگ می شویم و اوج می گیریم، به تکیه تو ای ستون و ثبات جهانی ای بزرگ، و شما ای همسفران و هم غزلان شب سلامتان می کنیم. دوباره می نشینیم روی بالهای واژه ها و می پریم تا شیراز و مقبره حافظ، و ورق می زنیم دلدادگی ها و زیبایی ها را. مرحبا طایر فرخ پی فرخوند پیام، خیر مقدم چه خبر، یار کجا، راه کدام؟ یارب این قافله را لطف ازل بدرقه باد، که از او خصم به دام آمد و معشوقه به کام. ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست، هرچه آغاز ندارد نپذیرد انجام. زلف دلدار چو زنار همی فرماید، برو ای شیخ که شد بر تن ما خرقه حرام. مرغ روحم که همی زد ز سر سدره صفیر، عاقبت دانه خال تو فکندش در دام. چشم بیمار مرا خواب ندر خور باشد، من له یقتل و داء دنف کیف ینام. تو ترحم نکنی بر من بیده، گفتم تو ترحم نکنی بر من مخلص، گفتم ذاک دعوای و ها انت و تلک الایام. گل ز حد برد تنعم، نفسی رخ بنما، سرو می نازد و خوش نیست، خدا را بخرام. حافظ ار میل به ابروی تو دارد شاید، جای در گوشه محراب کنند اهل کلام. در بیت اول این غزل خوش آمدیست به پرنده‌ای که پیام و خبر خوب و خوشی را از دوست می آورد. این پرنده ظاهراً هدهد باید باشد که گویا اشاره‌ای دارد به خبری که از بلقیس نزد سلیمان آورده است. این پرنده مبارک قدم و خجسته، خانه بر تو گشاده با و خوش آمد می گوییم به تو. خبر چیست؟ یار کجاست؟ و راه رسیدن به او کدام است؟ لطف ازل لطف خداوند است که از آغاز خلقت پشت و پناه آدمیان است. حضرت حافظ می گوید خداوندا لطفت را بدرقه این قافله کن که دشمنی را از بین برده و یار را به یار رسانده. لطف دیرینه تو نگاهبان این کاروان باشد. بیت سوم به مبحثی فلسفی راجع به حدوث و قدم عالم اشاره دارد و شاعر با قدیم بودن این عالم نظر موافق خود را ابراز داشت. این بیت یادآور این شعر کاشانی است که ما ز آغاز و ز انجام جهان بریم، اول و آخر این کهنه کتاب افتاده است. هرچه آغاز ندارد نپذیرد انجام. زنار کمربند یا رشته مانندی است که ترسایان بر کمر می بستند. حافظ میگوید چون گیسوی یار به ما فرمان میدهد که زنار کفر بر میان ببندیم و از هر چیز بجز عشق چشم بپوشیم، پس ای فقیه ما را رها کن که خرقه پیشوای دین بر پیکر کافر شایسته نیست. سدره درختی است در آسمان هفتم و در بهشت که به آن سدرة المنتهی میگویند. صفیر به معنی آواز است. در بیت چهارم به زیبایی یار اشاره می شود که تو از گل زیباتری و از سرو برتری، بیا و گل و سرو را شرمسار کن. بعد میگوید مرغ روح هم از بالای درخت سدره آواز میخواند و میگوید و دلم گرفتار دانه خال تو شد. مضمون بیت اشاره به داستان آدم و حوا و خوردن گندم دارد و رانده شدن آنان از بهشت. در بیت بعد میگوید خواب و آسایش با دیده بیمار و خمارآلود من سازگاری ندارد. کسی که وی را دردی کشنده است چگونه دیده بر هم تواند نهاد؟ در بیت بعد میفرماید گفتم بر من که عاشق صادقم بخششی نمی آوری، ادعای من این است و این تویی که بی مهری و این روزگار من است. این نوع غزل‌ها را که مصرع یا بیتی عربی و تازی دارد و با ابیات فارسی در می آمیزد ملمع می گوید. در بیت بعد می گوید اگر حافظ گرایشی به محراب ابروی تو دارد شایسته است، زیرا که اهل کلام یعنی ادیبان و متکلمان در زاویه محراب مساجد معتکف می شوند و به درس و بحث می پردازند و از اینجا روشن می شود که مسجد هم جایگاه عبادت است و هم محل تدریس و بحث. غزلی دیگر و برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ می سپاریم. بدرود.
زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
در سایه سار نخل ولایت،
انتخابات تحول ایجاد میکند در کشور. بعضی ها اسم تحول رو میارن، اظهار طرفداری از تحول میکنند، اما عملا اون چیزی که مقدمه حتمی تحول است مورد بی‌اعتنایی‌شون قرار میگیره، یعنی انتخابات. با انتخابات میشه بعد تحول ایجاد کرد در کشور. صاحبان دیدگاه‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی و فرهنگی می‌خواهند تحول ایجاد کنند به نفع دیدگاه سیاسی یا فرهنگی اقتصادی خودشون. خیلی خوب، راهش چیه؟ راهش این است که با انتخابات، حالا چه انتخابات مجلس، چه انتخابات مجلس خبرگان، چه انتخابات ریاست جمهوری، چه انتخابات شوراها، کسانی را که با اون فکر سیاسی اونها و جهتگیری سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی اونها همراهن، اونها را سر کار بیارن. این میشه تحول. پایه تحول بنابراین انتخابات.
رادیو ایران با مشارکت شبکه ملی شاد برگزار می کند. پویش قهرمان این انتخاب تویی. به مناسبت انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی، ویژه مقاطع متوسطه و رأی اولی ها. شما دانش آموزان گزارشگر رادیو ایران باشید. محورهای پویش، چرایی شرکت در انتخابات، بیان ویژگی های نماینده اصلح، حضور افتخار آفرین رأی اولی ها. زمان ارسال آثار 11 اسفند ماه سال 1402. قالب ارسال آثار، گزارش تصویری و گزارش صوتی. برای ارسال آثار خود در شبکه ملی شاد از بخش رویداد پویش قهرمان این انتخاب تویی اقدام نمایید.
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما مردم دیار روشنایی.
دلتان خوش و سرتان سلامت باد.
شادی و تندرستی و دلخوشی شما آرزوی همیشگی ماست. پس همراه ما به گلگشت ادب پارسی بیایید و از این بوستان سرسبز خوشه ها برگیرید.
گویند در روزگاران گذشته یکی از پادشاهان سرزمین غور عادت شگفتی داشت و آن هم بیگاری گرفتن و کشتن خر مردم بود. بله، این پادشاه ستمگر به جای اینکه برای جابجایی کالاها و وسایل زندگی خود و خانوادهش اسب و قاطر و خر کرایه کند، کار دیگری می کرد. بدین سان که مامورانش را به شهر می‌فرستاد و هر کس که خری داشت آن را از دستش می‌گرفتند و به زور به بارگاه شاه می‌آوردند. در آنجا هم وسایل شاهی و دیگر چیزها را روی خرها بار می‌کردند و بدون اینکه به آن حیوان‌های زبان بسته غذایی بدهند، آنها را به کار می‌گماشتند. و چنین بود که پس از یکی دو روز حیوان بینوا از بردن بار گران و نخوردن غذا تلف می شد. مردم از این کار شاه پست و ستمگر سخت بیزار بودند، ولی از ترس مأموران بیرحم او جرأت سخن گفتن نداشتند و خلاصه این که پیوسته می سوختند و می ساختند. باری این داستان ادامه داشت تا اینکه روزی شاه برای شکار با گروهی از سپاهیان بیرون رفت. در بیابان شکاری از جلوی اسب شاه فرار کرد و او برای گرفتنش در پی شکار اسب تاخت. شاه رفت و رفت تا اینکه ناگهان دید از سپاهیانش جدا افتاده و جایی را هم نمی‌شناسد. چون این بود که شب هنگام به دهی و خانه پیرمردی رسید. پیرمردی جهان دیده و دانا و سرد و گرم چشیده. پیرمرد شاه را شناخت ولی به روی خود نیاورد. برای همین پسر را نزد خود خواست و گفت: ای فرزند، چون این که شنیدم سپاه در این نزدیکی هاست. بنابراین بامداد فردا که قصد رفتن به شهر داری، خر را با خود نبر. زیرا این شاه ناجوان مرد که نفرین خدا بر او باد، خر را از دستت می گیرد و بیچارت می کند. جوان گفت: سخن شما نیکوست، ولی راه دراز است و من هم بار سنگینی دارم. بنابراین راه چاره چیست؟ پدر گفت: می دانم، ولی تو جوانی و نیرومند و دانا و روشن روان. بنابراین اندیشه ای کن و راهی بیاب. آنگاه اندیشه ای کرد و افسود: راستی وقت رفتن به شهر با فلزی نکتیز پشت و پای خر بیازار، تا اگر سربازان شاه ناجوان مرد برای بردنش آمدند بگوییم ناقص است. باری پسر سخن پدر را پذیرفت و تصمیم گرفت بامداد فردا پولی بدهد و با کاروانی راهی شهر شود. آنگاه پدر گفت: خودمان الاغ داریم و بایستی به مردم پول بدهیم و حیوان کرایه کنیم. سپس پدر شروع به ناسزا گفتن به شاه ستمگر کرد، در حالی که شاه از پشت در اتاق دشنام‌های او را می‌شنید.
بله، شاه سخنان مرد را شنید و چیزی نگفت. آنگاه سر بر نمد زین گذاشت و در اتاق دیگر خوابید، ولی همه شب در اندیشه مرد دهقان و سخنان او بود و تصمیمی که می‌خواست برای او بگیرد. اما با رسیدن سپید دم و شنیده شدن بانگ خروس، شاه سر و صدایی شنید. پس از جا برخاست و از اتاق بیرون رفت و سواران خود را دید. بله، سواران همه شب در پی او بودند و شاه را یافتند و در برابرش سر خم کردند و او را با احترام کامل به کاخ شاهی بردند. پس از خوردن صبحانه همراهان از داستان شب گذشته پرسیدند. شاه ناگهان به یاد دهقان و سخنانش افتاد. دستور داد تا در پی او بروند و به کاخ بیاورندش. ماموران چنین کردند، دهقان را نزد شاه آوردند. شاه با دیدن مرد بر سرش فریاد کشید و شمشیر خواست تا سر از تن دهقان دور کند. پیرمرد که چنین دید دانست که شاه سخن دیشب او را شنیده است. پس گفت: ای شاه، اگر میخواهی مرا بکشی آمادم و از مرگ هراسی ندارم، ولی نخست بگو بدانم چه گناهی از من سر زده. شاه با خشم گفت: تو مردک نادان به من ناسزا گفته ای. پیرمرد سری جنباند و گفت: پس بدان که اگر برای ناسزا بخواهی کسی را بکشی، بایستی همه مردم شهر را از دم تیغ بگذرانی، زیرا تنها من به تو دشنام نمیدهم که این سخن همه مردم است. فقط من در برابرت گفتم و آنان پشت سرت میگویند. چو بیداد کردی توقع مدار که نامت به نیکی رود در دیار. تو را چاره از ظلم برگشتن است، نه بیچاره بی گنه کشتن است. نماند ستم کار بد روزگار، بماند برو لعنت پایدار. بله، دهقان سخنان بسیار دیگر گفت و از مرگ نهراسید. او چندان شجاعانه به شاه پند داد که دست او در بالا بردن شمشیر سست شد و از گناه پیرمرد گذشت. آنگاه با دست خود از دست و پای او بند برداشت و او را نواخت و جایگاهی نیکو به مرد بخشید و خود نیز به راه راست باز آمد.
Let's go!
ظریفی را به گناهی بازخواست کردند و نزد پادشاه بردند. پس از ثبوت گناه گفت: بینی او را سوراخ کنید. ظریف گفت: ای پادشاه، به خدا که بینی من دو سوراخ دارد و به سوراخ سوم نیاز ندارد. پادشاه بخندید و او را ببخشید.
گویند روزی بنایی، شاعر و خوشنویس و خنیاگر نام‌آور به درگاه امیر علیشیر نوایی رفت. چون بدانجا رسید، امیر از درون خیمه آواز داد که در بیرون کیست؟ شاعر گفت: بنایی. امیر گفت: خوش آمدی. از قضا ما کسی می‌خواستیم تا زمانی با او مسخرگی کنیم. بنایی گفت: از قضا ما نیز برای همین کار آمدیم.
به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است.
خدا نگهدار.
سایه‌سار نخل ولایت.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می‌توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند. این مسئله جمهوریت. انتخابات میتواند ولی فقیه در کشور انتخاب بکند و وجود بیارد، یعنی اسلامیت رو تأمین کند. انتخابات میتواند نمایندگانی رو